ولی خب امر الهیه، اقلا احتیاطش اینه که انسان وقتی قرآن خونده میشه خودش با اون قاری نخونه، فقط گوش بده تا به این آیه عمل کرده باشه. فستم اوله و انست. در روایات ما هم داره که امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه داشتن نماز میخوندن، امام جماعت بودن. یکی از این خوارج علیهم لعائن الله، چه خوارج اون روز چه خوارج امروز فرق نمیکنه، هر بدبختی که از مسیر ولایت منحرف خارجیه، بدبخت. در حالی که حضرت داشتن نماز میخوندن این آیه رو تلاوت کرد، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی داشت تعریض میکرد به امیر المومنین که تو حرف اون حکمین رو پذیرفتی و شدی مشرک. چون این الحکم الا لله که حضرت فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل. بالاخره اگه کسی بخواد دنبال حق باشه واقعا تو وجودش من نباشه، امکان نداره خدا بذاره که او گمراه. هر کسی که گمراه میشه این ریشه خباستی که در شیطانه در او هم هست. و اون انس، انا خیرون، شیطان گفت بدبخت شد، تمام سعیش هم اینه که ماهارم به همون وادی بدبختی بکشونه. بالاخره این خوارج خود برای خودشون قائل بودن. حضرت وقتی یه خارجی کثیف نجس ملعون این آیه رو میخونه سکوت کردن، نماز رو قطع کرد، یعنی وایسادن تا اون آیه رو خوند، شروع کردن دوباره اون خبیث آیه رو تکرار کرد، دوباره حضرت سکوت کرد. شاید برای بار سوم بود که حضرت با یه آیه دیگه، حالا من اون آیه یادم نیست، جوابشو دادن. منظور اینه که ما طلبه ها باید این آداب اسلامی رو خیلی جدی خیلی جدی بهش توجه کنیم. موقعی که تلاوت قرآن میشه تو مجلس ختمه دارن قرآن میخونن، باید کاملا سکوت کرد، کاملا. نمیشه پا بغل این آدم حرف بزن. بله سلام کرد، جوابش واجبه در همین حد، حال احوال نمیشه کرد، باید اینا رو مراعات کرد، اینا حرمت قرآنه. مسئله دیگه اینه که هممون در شعر لمعه در متن شهید خوندیم که و یکره اسماء الامام، مکروهه که مأموم جوری کلمات رو بلند ادا کنه که به گوش امام برسونه. نباید مأموم صداش بلند بشه، مأموم باید صداش آهسته باشه، با اخفات داشته باشه. الحمدلله صلوات رو خوب خوب میفرستید، این هم خیلی جای تشکر داره که در روایات ما هست که ارفعوا اصواتكم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل بالصلاه علی فانها تذهب بالنفاق. یعنی بلند صلوات فرستادن اون ریشه نفاق رو از وجود آدم میکنه. نفاق امام فرمودن منافق بدتر از کافر. در قرآن هم همین اومده، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. چون میدونید که بهشت درجات داره، یعنی هر چی درجه بالاتر باشه جایگاه شخص معلوم میشه بالاتره. افراد هر چه بهتر باشن جایگاهشون در بهشت در طبقات بالاتره، به طوری که در روایات ما هست که یه طبقه پایین داره جهنم بهشت که اون طبقه رو بهش میگن طبقه جهنمیون، یعنی اینجا بهشت ولی مال جهنمی هست، یعنی مال کسانی است که مدت ها تو جهنم نعوذ بالله عذاب کشیدن و بعد نجات پیدا کردن. چون امیرالمومنین علیه السلام طبق اون روایت فرمودن که شیعیان من همه اهل نجات، همه اهل نجات، منتها بعضی بعد از آنی که 300,000 سال در جهنم عذاب میکشند. اون 300,000 سال نسبت به بی‌نهایت هیچی نیست. بدبخت اونایی هن که برای همیشه تو اون عذاب هستن که دارون لیس فیها رحمت، اونجا دیگه رحمت بو ازش نمیاد، اونجا فقط خدای متعال اشد المعاقبینش ظهور میکنه و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اشد العذابی که خدای متعال میفرماید. فقط اونایی که میرن که به درک میرن، اونا همین مستکبرهای خبیثی هن که میبینید دارن چه غلطهایی میکنن و چه جونورهایی هستن که هر جونوری بر اونا شرف داره، هر جونوری. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه. خب ما صحبتمون راجع به نماز بود، از فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیهم. من یه روایت دیدم، گفتم پیش از این که یه مقدار از فرمایشات حضرت امام بخونیم این روایت رو بخونم محضرتون، که بدونیم که رفیقم با کسی میخواییم بشیم باید با کسی رفیق بشیم که حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا براش اهمیت داره و به این آیه عمل میکنه. این روایت رو مرحوم صدوق در خصال نقل فرموده، بعدم علامه مجلسی همین رو در جلد 74 بهار آورده که احمد ابن محمد ابن یحیای عطار از پدرشون، ایشون از احمد ابن محمد ابن خالد ورقی، او از محمد ابن علی کوفی، او از محمد ابن سنان، او از عمر ابن عبدالعزیز، عن الخیبری، عن یونس ابن زبیان و المفضل ابن عمر، عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق فرمودند خصلتان من کانتا فی و الا فعذب ثم عذب ثم عذب. این در خصال صفحه 47 است. فرمودند دو ویژگیه، دو صفته، اگه از درش بود او رو باش رفاقت بکن، باش همراه بشو، و الا اگه این دو ویژگی در کسی نبود از او کناره گیری کن. بازم میگم کناره گیری کن، ثم عذب، بازم میگم کناره گیری کن. یعنی امام سه بار بر این مسئله تأکید کردن که کسی که این دوتا ویژگی رو نداره باش رفاقت نکن، باش همراه نشو. قیل و ما هما، سوال شد که آقا اون دو ویژگی چیه که میفرمایید کسی که نداشت باید به شدت از او پرهیز کرد و کناره گیری کرد؟ فرمود الصلات فی مواقیتها و المحافظت علیها. یکیش اینه که نماز اول وقت بخونه و محافظت بر نماز بکنه. یعنی چه؟ یعنی سعی کنه اون نمازم نماز باشه. تمام سعیش اینه که هم اول وقت بخونه هم با توجه بخونه. و یکم والمواسات، اونی که همدردی باد میکنه، غمخوار توست، واقعا دوسته. اگه این دوتا ویژگی رو داشت باش رفاقت کن، اگر نه نه. یه روایت هم هست که خود همه میدونیم و معروفه، اینو در کافی شریف، اونم راجع به رفاقته. امام صادق علیه السلام میفرمایند که یک روز رسول اکرم فرمودند که حواریین عیسی علیه علی نبینا و آله و علیه السلام سوال کردند یا روح الله من نجالس، با کی ما هم نشین بشیم؟ حضرت فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عمله. کسی که سه ویژگی داره با اون مجالست بکنید، هم نشینی بکنید. یکی کسی که نگاه به او شما رو به یاد خدا میندازه، یعنی انقدر نورانیت داره، روحانیت داره، خودش اهل الله، که شما وقتی به اون نگاه میکنید به یاد خدا میافتید. و یزید و فی علمکم منطقه، حرف که میزنه به علم شما افزوده میشه، یعنی شما از حرفاش استفاده میکنید، پر و پوچ نمیگه. شعر روبر، ما پدرمون خدا رحمت کنه گذشته گفت شعر روبر، شعر روبر. و یرغب بکن فی الاخرت عملو، عملش هم یه جوریه که شما رو ترغیب به زندگی جاودانه میکنه. خیلی آدم باید نادون باشه و ریاضیش ضعیف باشه که اون زندگی جاودانه رو فراموش کنه و این زندگی 100 سال 120 ساله رو بهش بچسبه. به خصوص ما آخوندا، ما آخوندا یعنی کسانی که خدای متعال به ویژه زندگی ما رو تضمین فرموده. در یک حدیث قدسی هست، کلی مال همه است، که خدای متعال می‌فرماید که من دنیای بندگان خودم رو خودم تضمین کردم. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. رزق فقط خورد و خوراک نیست، وسیلم هست، خونم هست، منتها باید خونه روزی آدم باشه. گاهی خونه مای بدبختی انسانه. چرا؟ خدا رحمت کنه استاد ما آقای صلواتی رضوان الله تعالی، آقازادش میگفت، گفت خدمت آقای خونساری بودیم. حضرت آقای خونساری یعنی کسی که وقتی یه عده جوان که نمیدونن، فکر میکنن حالا همه باید مثل امام عمل کنن، نه، احتمال بدید که خود امام با آقای خونساری با هم بستن که امام یه جور عمل کنه، او یه جور دیگه عمل کنه. ولی هدف یکیه، هدف اینه که اسلام سربلند بشه و دشمنان اسلام منکوب بشن. از امام میپرسن که آقای خونساری عادله؟ امام میفرمان که من فکر میکردم سوال میکنید که آیا، میفرمان سوال کنید از اسمت آقای خونساری، بپرسید آقای خونساری معصومه یا نه. بالاخره آقای خونساری، آقازاده آقای صلواتی زنده هستن الحمدلله، میتونید بپرسید. ما خدمت آقای خونساری بودیم، آقای خونساری فرمود نباید طلبه ها در قم خونه بخرن. این فرمایش آقای خونساری، طلبه ها باید، حالی که قومیه، خب چرا اون خونه بخره؟ خوب، چون یکی از دوستان ما بود، یا آسیده بود، با هم میرفتیم در شهر آیت الله شهواتی رضوان. ایشون یه روز تو حرم دیدمش، گفت امام حسین علیه السلام همه ی مصیبت ها رو کشید ولی مصیبت مستجری نکشید. چون از وقتی وارد شدن حضرت اونجا رو خرید. کربلا. بله، گفتن خونه نباید بخری. چرا؟ برای اینکه وقتی خونه خریدی، اون وقت فرموده بود بعد از 10 سال باید طلبه بره محلش، بره اونجا که بوده. حالا اگه منبر میتونه بره منبر، اگه مدرسه مدرس باشه. این حوزه های شهرستان ها باید خیلی بهش اهمیت داده بشه. حوزه های شهرستان ها میتونن بیشتر با مردم محشور باشن و کاری که جناب آقای جزائری دامت برکاتو در اهواز کردن، حالا شاید جای دیگه هم باشه من خبر ندارم، در اهواز طلبه ها چند سالی که درس خوندن شاید هم خیلی مأموریت دارن که هر کدوم برن توی مسجد و با بچه های دبیرستانی و اینها با هم کار بکنن. اینا همون هایی که باشون کار میکنن بسیارشون جذب حوزه میشن. خب ما اگه نباشیم تو مردم و نباشیم تو محصلین و اینها، برنامه همین میشه که دشمن میخواد. دشمن میخواد تخم آخوند نباشه. خدایا ما رو محشور کن با آدم های خوب. آدم هم مباحثش آدم خوب باشه، استادش آدم خوب باشه، هم حجرش آدم خوب باشه، مغازه‌ای که ازش خرید میکنه اوستای ما باشه. اگه بخوای ما خیلی وقتا اون مغازه‌دار میشه استاد اخلاق من، چون آدم میبینه یه چیزایی رو او مراقبت میکنه که بنده که آخوندم مراقبت نمیکنه. اینه که همیشه یکی از دعاهامون این باشه که خدایا ما رو همنشین خوبان قرار. بالاخره امام رضوان الله تعالی علیه راجع به نماز فرمودن که در بیان حضور قلب، اینا شاید یه بار خونده باشیم ولی من امروز که مطالعه می‌کردم حیف اینا رو یه بار دیگه نخونم. خیلی نورانیت داره این کلمات، چون یه آدم اینا رو نوشته که جناب آقای صدیقی میگفتن که وقتی خدمت آقای بهجت صحبت امام شد و این جمله حضرت امام رضوان الله تعالی که من با دلی آرام و قلبی مطمئن، آقای بهجت فرمود چطور این طور نباشه؟ کسی که در زندگیش یک کار برای غیر رضای خدا انجام نداده خیلی حرف. آقای بهجت وقتی حرف میزنن او داره آینده و گذشته امام رو میبینه و این حرف رو میزنه. انسان ها هم برای همین اومدن. ما اومدیم برای اینکه با خدا معامله کنیم. با چیمون؟ با عمرمون. سرمایه ما فقط عمرمونه. این سرمایه ارزشمندی که یک ثانیهش اگر دستمون رفت دیگه تکرار نمیشه. همه دنیا رو داشته باشیم بدیم که اون یک ثانیه برگرده، بر نمیگرده، تموم شد. این ثانیه های عمر رو با خدا معامله کردن به چیه؟ به اینه که همونطور که خود امام دارن در چهل حدیث برمونن، راهش اینه که آدم از خواب که بیدار شد بگه خدایا من میخوام بنده تو باشم، من عزم بر بندگی تو دارم، خودت هم کمکم کن تمام لحظاتم رو در حال بندگی باشم. چجور میشه؟ هر لحظه ای هر کار میخوای بکنی اول حساب کنی مرضی خدا هست یا نی. لحظات همینطوری میگذره دیگه. عمر آدم لحظه لحظه است. امام اونجا فرمودن که بگو خدایا من میخوام امروز بنده تو باشم، یه روز رو بگو. ولی میشه کوچیکترش کرد، بگیم آقا این لحظه، همین لحظه که الان داره میاد میخوام بنده تو باشم، خودت کمکم کن. خب چجوری میشه بنده خدا باشم؟ از خواب پاشدم، خدا دوست داره که آدم بره و تجدید وضو بگیره و آماده بشه برای حالا استغفار در سحر. شاید خیلی بهتر باشه یه کسی موفق نیست به نماز شب، که خدا رحمت کنه مرحوم آقای کوهستانی، نمیدونم یه وقت دیدید یا نه تو تلویزیون، خاطرات زندگیشون رو گذاشتن، دادن تو این چوبا، منبت کاری کردن اونجا در خود مازندران که کسی که نماز شب نمیخونه تو مدرسه حق نداره باشه، حرام بودنش در مدرسه. البته امام هم میفرماید طلبه ای که درس نمیخونه حرام از امکانات حوزه استفاده کنه. دار توجه کنیم، خیلی جدی باشیم در تحصیل، ولو علم ارزش ذاتی نداره، اما علم خیلی مقدمه خوبیه برای بندگی خدا. اونی که ارزش ذاتی داره بندگی خدا. علم رو اگه کسی داشته باشه و بخواهد، اون که گفتم بخواهد، بنده خدا باشه، خیلی بهتر از دیگران میتونه بندگی خدا رو بکنه و خدا هم کمکش میکنه. بالاخره امام میفرماید همون بلندی که شد آدم بگه خدایا من یه همچین تصمیمی دارم، خودت هم کمکم کن. اون وقت تو هر لحظه انسان میتونه کاری رو بکنه که بچه ها میکنن. من نشسته بودم یه پدری دیدم به بچهش گفت چرا بابا این کاری کردی؟ گفت دلم میخواد. تا اون وقتی که آدم میگه دلم میخواست و بچه هست، ولو 100 سالش باشه، بچه هست که هر کار دلش میخواد انجام میده. ما باید چه کنیم؟ ببینیم خدا چی میخواد. و ما خلقت الجن والانس لیعبدون. من نیافریدم برای که بچه باشیم ماها، نه خیر، آفریده برای این که برسیم به محضر خودش که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این اوج تقوا انسان رو به اینجا میره، اینجا به اونجا میرسونه که امیرالمومنین وقتی ازشون سوال شد هل رأی تربک، فرمودن چی؟ فرمودن ما کنت و عبد و ربم نمره. یعنی من روز اول خدا رو میدیدم، از روز اول. ما اقلا روز آخر برسیم، و این نمیشه مگر این که بندگی بکنیم. و بندگی هم به همینه، تو هر لحظه ملاحظه کنیم که این کاری که میخوایم انجام بدیم یا ترک کنیم مرضی خداست یا نه. اگر مرضی خداست، چون مرضی خداست، یعنی باید این توش حتما باشه که من این کاری که مرضی خداست رو فقط به خاطر اینکه مرضی خداست. واقعی همچین آدم یا ارتباطش با خدا اینقدر خوب میشه که دیگه برای غیر خدا حساب باز نمی کنه، دیگه دنیا براش اهمیت نداره، چون وضع دنیاش اینقدر خوب مدیریت میکنه خدا که خدا یکی از برکات تقوا اینه که دیگه فرموده والله ولی المتقین. یعنی چه؟ یعنی من خدا ها میشم مدیر زندگی آدم متقی، من اداره میکنم، من فرمان روایی میکنم زندگی او رو، من مدیریت میکنم. خب وقتی آدم میتونه کاراشو بسپاره به خدا، کارایی که البته به دنیاش مربوطه، کارای آخرتشو در اون روایت داره، عرض کردم در اون حدیث قدسی هست که خدا میفرماید که من دنیای بنده هامو تضمین کردم ولی همه عمرشون میذارم برای همین دنیا، آخرت رو برای احدی تضمین نکردم، اونو به من واگذار میکنن. شیطانه. امام همینجا فرمودن یکی از راه‌های شیطان که از اون راه وارد میشه اینه که خدا ارحم الراحمینه. بابا بله خدا ارحم الراحمینه، ولی فی موضع العفو و الرحمه، و همین خدا اشد المعاقبین هم هست، فی موضع النکال و النقمه، اونی که نمیخواد بنده خدا باشه اشد المعاقبین میاد سراغش. بالاخره امام فرمودن که چنان که سابق بر این ذکر شد، عبادات و مناسک و اذکار و اوراد در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنه قلب شود. این جمله رو هم عرض بکنم و دیگه گفتم به نظرم قبلا که ابن سینا معتقده که انسان نوعه، ما هم همه تو ذهنمون همینه که انسان چیه؟ نوعه. یعنی چه؟ یعنی همه افراد انسان یک حقیقت. مثل چی؟ مثل این که مثلا بگیم همه آبها حقیقتشون یکی، همه خاکها حقیقتشون یکی. ابن سینا میگه انسان هم همینطور. اما ملا صدرا اومد گفت نه آقا، انسان ها چهار گروه میشه. یه گروهشون ملک هست، ملک ها هم همشون یه حقیقت ندارن. فلاسفه اینو روش تأکید دارن که هر ملکی خودش حقیقت خاص خودشو داره. ملک نوع منحصر به فرده، یعنی هر فردی از ملک خودش برای خودش یه نوعه. دو تا ملک نداریم که همسان باشن، ولی این فرمایش فلسفه درست نیست و دلیلشون تمام نیست. میشه دو تا فلک هم نوع باشن، ولی خب این که ملک ها انواع مختلف دارن این حرف درستیه، ولی این که حالا چند تاشون هم یه نوع باشن. ملا صدرا میگه یه عده انسان ها ملکن، اما خود ملک ها هم انواع دارن، حرف درستی. یه عده از انسان ها حقیقتشون شیطانه. این سیاست مدارای خبیثی که خودشون صریحا میگن، میگن در سیاست دروغ هرچی بزرگتر باشه اون شخص سیاست مدارتر، و اون خبیث کثیف قبلی رئیس جمهور خودشون گفتن روزی چقدر دروغ میگه، روزی چقدر دروغ میگه. احصا کرده بودن خودشون. بالاخره یه عده شیطانند، البته شیطان هم فرق میکننشون، شیطان آخوند با شیطان بقال حقیقتشون فرق میکنه، اون باید یه کارایی ازش بیاد، اون یکی یه کارایی. یه دم درندن، مگه درنده ها همه حقیقتشون یکیه؟ شیر مگه حقیقتش با گرگ یکیه؟ ببر با پلنگ حقیقتش یکیه؟ نه، یا یه عده درندن، خود درنده هم انواع مختلف دارن. یه عده بهیمن، بهیمه مگه اسب با گوسفند حقیقتش یکیه؟ هر دو بهیمن، حقیقت های مختلفن. این حرف ملا صدراست که میگه انسان ها در چهار جنس قرار میگیرن که هر جنسی زیر مجموعش انواع فراوانی هست. ولی خدا رحمت کنه، امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند حرف ملا صدرا ناقصه. انسان ها بیش از چهار جنسه، حداقل شیش جنسه. یه عده انسان هایی هستن که ملک به گرد اونها نمیرسه، فوق ملک هم. که رسول اکرم در معراج همینطوری که داشتن پیش میرفتن دیدن دیگه جبرئیل نیومد. جبرئیل چرا؟ گفت جبرئیلا بپر اندر پیام. گفت رو رو، من حریف تو نیم. بله، رسول اکرم یعنی موجودی که خدای متعال اشرف از او نیافریده. پس ملک کیه؟ ملک کجا؟ او یه جایی. امام بفرمایند یه عده از ملک برتر، یه عده از هر حیوانی بگی بدتره. قرآن فرموده ان شر الدواب عند، یعنی بدترین جونورها، یعنی هر جونوری رو بیاری به اون شرف داره، و اون همین خبیث های مستکبر، همین جانی هایی که شما میبینید در غزه چه میکردن و چه میکردن. امام میفرمند بله، ملا صدرا کار حرفش ناقصه. حالا امام میفرمند میدونید عبادت مال چیه؟ عبادت برای اینکه اون جوهر آدم عوض بشه. اون جوهر و اون گوهر و اون حقیقت انسان روز اولیه چیزه، هر چی عبادت بکنه اون گوهر متحول میشه و این حرکت جوهری یعنی همین. اون گوهرم هیچی نیست جز روح آدم، حقیقت آدم اون روح است. این بدن گفتیم یه مرکبیه در اختیار ما گذاشتن برای اینکه چند روزی باش بتونیم یه کارهایی رو انجام بدیم که بدون اون نمیشد. خدا اینو گذاشته، یه فرصتی هم به ما داده، گفته با این مرکب این کارا رو بکن که اگه این کارا رو بکنی سیر خواهی کرد به سمت من به سرعت. حالا دیگه بقیهش رو نمیرسیم بخونیم بعدا انشاءالله. بله، ایشون فرمودن که عبادات و مناسک و او اذکار و اوراد در وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنه قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمر گردد و دل انسان صورت عبودیت به خود گیرد و از خودسری و سرکشی بیرون آید. یعنی دلم میخواد دیگه تو زندگیش نباشه، همه ی زندگیش خدا میخواد باشه، چون خدا میخواد. میدونید نمازم هم یادم بخونه، تلاوت قرآنم بکنه، کار بسیار خوبیه، اما لله نباشه فایده نداره. باید فقط به خاطر اینکه این کار مرضی خداست من انجام بدم، همه کارارم میشه. یا آقای گفت مباهات چطور؟ گفتم آقا مباهات رو میشه مقدمه قرار باش نیت قربت کنید. خوردن قرآن فرموده کلو من الطیبات و اعملوا صالحا، فرموده از چیزهای خوب بخورید. آخونده باید غذای خوب بخوره، غذای خوب باید بخوره. من اگه گیرم نمیاد باید ببینم کجای کارم عیب داره، کجای کارم عیب داره، برم حرم اونجا به بیبی عرض کنم بعد از زیارت میخوام بفرمایید کجام عیب داره، کجای کارم مشکل داره. به آدم الهام میشه، گفته میشه که تو اون رفتارت رفتاری نبود که مرضی خدا باشه. بالاخره کلومن الطیبات امر خداست دیگه. من به خاطر اینکه خدا فرموده غذای خوب میخورم. برای اینکه چی؟ برای اینکه این مرکب رو باید بشه برسی. و یه ماشین رو میشه همینطور استفاده کنی، نه بنزین بهش بزنی، نه روغن شو عوض کنی، نه تنظیمش کنی بعدم کار برات بکنه، نمیشه که. بدن رو باید بهش برسیم به خاطر اینکه خدا فرموده این بدن رو من در اختیار قرار دادم، نعمت خدا، شما باید از این نعمت مراقبت کنی، وسیله کار در اختیارت قرار دادم، باید از این وسیله مراقبت کنی که بتونی ازش استفاده کنی برای اون اهدافی که خدای متعال خواسته. امیدوارم انشاءالله هممون در راه بندگی خدا که راه سعادت بشره هممون موفق باشیم و الطاف مولامون صاحب الزمان صلوات الله علیه همیشه شان و حالمون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم و رحمت الله علیه. دست شما در نکنه. حالا سوالی اگه باشه من در خدمت هم.
گوهر نایابیه چه خصوصیتی داره؟
خصوصیتش اینه که می یک قابلیت هایی داره که هیچ موجود دیگه ای نداره و اون همونیست که دو قرآن اومده فطرت الله التی فطرنا، فطره وزن فعله برای نوع دیگه، یعنی یه نوع ساختاری خدا برای انسان یعنی برای اون روح قرار داده که با اونه که میتونه از ملائکه هم چی بشه؟ بالاتر بره. البته اگرم بعد ازش استفاده کنه اینقدر پس میشه که گفتیم دیگه هیچ جونوری به پستی اون نیست. بله، این سرمایه در ما هست، این سرمایه رو قرآن با نظرم نه تا قسم و شمس و الله تا میرسه به خود نفس قسم خورده و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بعد فرموده قد افلح من زک، یعنی سعادتمند اون کسیه که این روح را شکوفا کنه. و قد خواب من دستاها، بدبخت اون کسی که اینو دفن کنه. خیلی ها هستن، اینم یه وقت گفتم استاد ما مرحوم آشابادی نقل میکردن از آقای عراکی، که آقای عراکی به نظرم از قول مرحوم حاج شیخ نقل میکردن که بعضی ها عقلشون رو میذارن زیرشون، یه تاپالم میذارن روش و میشینن روش، یعنی عقل برای اینها زیر تاپاله است، یعنی ارزش براش قائل نیستن و ازش استفاده نمیکنن. اونا همونایی که میگه هرچی دلم میخواد، یعنی زندگی زندگی حیوانیه. حیوان اینطوری زندگی میکنه که هرچی دلش میخواد، اما انسان کسیه که هرچی عقلش میخواد، هرچی عقلش تشخیص میده که سعادتش درش هست، که اینم نمیشه جز به این که زحمت بکشه. اصلا تکلیف یعنی چه؟ یعنی خدا یک کار زحمت دار برای آدم درست کرده برای اینکه به جایی برسه. لذا هیچ کس بدون ریاضت به جایی نمیرسه. انسان نباید هرچی دلش خواست بگه. حالا دارن همه حرف میزنن، منم یه چیزی به نظر اومد میخوام بگم. نباید اینجا فکر بکنم که این حرفی که میخوام بزنم مرضی خدا هست یا نیست، یا چون دلم میخواد میگم. اگه دلم میخواد بدونم که تو این لحظه شدم بچه، من در طریق عبودیت الان نیستم. انسان هم همینطوره، تو هر لحظه میتونه تو طریق بندگی خدا باشه، میشه تو راه شیطان باشه. اگه چون دلم میخواد حرف میزنم، این همونه که منم. من یعنی شیطان، هر که تو وجودش یه ذره منه به همون مقدار شیطان وجودش هست. والحمدلله. اللهم صل على محمد وآل محمد.